الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم
قرآن املأ قلبي قرآن بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، شبتون بخیر باشه، سلامتی همراهتون باشه انشالله. با بخش سوم برنامه رادیو معارف خدمت شما رسیدیم. این بخش از برنامه ها رو با تلاوت ترتیل سوره مبارکه 8 آغاز کردیم با نوای جناب استاد محمد عباسی و در ادامه در خدمتتون هستیم. تا لحظات دیگه با مکارم خوبان سخنان اخلاق آیت الله شب زنده دار رحمت الله علیه همراه شما هستیم. 22:30 دقیقه باغ تماشا پخش میشه، ادامه برنامه نمایشی بابا نظر. 23 سمت خدا رو تقدیمتون میکنیم و انشالله برنامه مختلف دیگه که تا 6 بامداد فردا برای شما دوستان و بزرگواران پخش خواهیم کرد. و اما مکارم خوبان سخنان اخلاقی آیت الله شب زنده دار رحمت الله علیه.
ای دل اگر
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علی ابراهیم کذالک نجز المحسنین انه من عبادنا المؤمنین. از جمله افرادی که سمبل گروه محسنون هستند و فرد اوج گرفته این گروه هستند جناب ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام هست. در همین آیات شریفه سوره صافات دو بار خداوند عالم درباره حضرت ابراهیم فرموده است کذالک نجز المحسنین، و در این دعایی که قرائت شد که از اولش این هست که و ترکنا علیه فی الاخرین سلام علی ابراهیم کذالک نجز المحسنین، دوبار درباره ایشون این جمله فرموده شده است. آیا حضرت ابراهیم علیه السلام در همین سوره مبارکه صافات چه اوصافی براشون ذکر شده که جزء گروه محسنون هستند؟ البته صفات عالیه بسیار حضرت ابراهیم دارد و چه بسا بقیه هم در محسنون بودن ایشون از نظر قرآن مجید قرار داشتند، اون اوصاف هم. ولی اون چه حالا در این سوره مبارکه صافات، یکی از چیزهایی که در این سوره ذکر شده است این هست که و ان من شیعته لابراهیم از جاء ربه بقلب سلیم. از شیعیان حضرت نوح، پیروان حضرت نوح، بنابراین که ضمیر من شیعته به جناب نوح علیه السلام برگردد، ابراهیم است. از جاء ربه بقلب سلیم، مضمون آیه را عرض می کنیم. اون وقتی که ابراهیم به طرف خدایش آمد با قلبی سلیم، رفتن به طرف حق و آمدن به طرف حق همون ایمان آوردن و سیر الالله و سلوکی است که جناب ابراهیم داشته، اما رفتن به طرف خداوند با قلب سلیم بوده است. اون وقت قلب یعنی اون مرکز ادراکی که انسان را به طرف محبوب میبرد، به طرف معشوق میکشاند، احساسات به انسان میده، شور و عشق به انسان میده. این درکهای این طوری درش متمرکز میشه، این معنای قلب. حالا حضرت ابراهیم علیه السلام جاء ربه به قلب، اون مرکز درکی که خداشناسی، توجه به خدا از راه فطرت دارد او. اما چیزی که هست، این قلب ممکن هست متاسفانه گاهی طوری قرار بگیرد که همه چیز درش باشه غیر از خدا. عشق به همه چیز درش باشه، عشق به مال، عشق به زن، عشق به شوهر، عشق به تحصیل، عشق به مثلا علم، سایر عشقها، ایده ها باشه درش، اما خدا نباشه. این ممکن هست دیگه، یه طوری تسخیر شده، کسانی تسخیرش کردن که کشندنش به یه نواحی دیگری، یا این که اگر خدا هست دیگران هم هستن، همونطوری که خدا هست دیگران هم هستن. شرکهایی که شرک خفی مثلا هست، خدا را میخواد، ریا هم مثلا دارد، ولی یک وقت هست که یه طوری تربیت میشه که در این دل، دلدادگی و حساب شیفتگی فقط نسبت به کیه؟ نسبت به خداوند عالم هست، نسبت به اون منتهی آمال اصلی هست، نسبت به اون منتهای غایاتی هست که همه به سوی او در حرکت و در سیر هستن. اگر کسی توانست خودش را اینطور تربیت بکنه که در دل غیر از او نباشد، این طبق تفسیری که علی ابن ابراهیم مفسر عالی قدر قم فرموده است، این میشه قلب سلیم. بله، وسیله تفسیر المیزان ما نقل میکنیم از تفسیر قمی که قال القلب السلیم الذی یلقى الله عز و جل ولیس فیه احد سواه. قلب سلیم اون قلبی است که به لقاء خدا میرود در حالی که در او هیچ کس غیر از او نیست، لیس فی الدار غیره دیار، هیچ کس در سویدای دلش جز او نیست. این یک معنا که عالی ترین معنا هست و عالی ترین مقام هست، که خدا کند شمعی نصیب همه ما انشاءالله بشه. معنای دیگری که باز نقل شده در همون تفسیر علی ابن ابراهیم، حال القلب السلیم من الشک، قلبی که سلیم از شک است، سالم از شک است، یعنی هیچ شکی درش نیست، هیچ گونه بله تردید درش راه پیدا نکرده است، این به معنای قلب سلیم هست. یعنی نسبتش، ایمانش به خدا، نسبت به روز حساب، این معتقدات مذهبی 100% اطمینان هست، 100% ایمان است، شک نیست، تردید نیست. کما اینکه آیه شریفه ای هم که داریم، رجس، که فرموده است انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، اونجا طبق روایاتی که رسیده است رجس یعنی شک، اصلا شک در شما نیست. خدا خواسته که شک نباشه، تردید نباشه، نهایت ایمان و عرشبت که درجات عالی عرشبت که اعتقادات باشه. این هم یک معنا، از جا ربه به قلب سلیم. خب اگر این یک مصداق برای عمل حسن حضرت ابراهیم باشه و به این اعتبار جناب ابراهیم محسن باشه و از گروه محسنون قرار گرفته باشند، این احسان میشه احسان فردی. اول بحث محسنون عرض کردیم که احسان دو قسم هست، احسان اجتماعی، احسان فردی. احسان فردی معناش این است که یک عمل خوب دارد مربوط به خودش، تماس با غیر اونجا معنا نداره. کما اینکه در همون سوره زاریات اونجا که میفرماید کانو قبل ذلک محسنین، اون وقت میفرماید کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون، شب اندک خوابیدن، در سحر استغفار کردن، این احسان است، این عمل نیک است، جزء گروه محسنون قرار میده اونها را. اما احسان فردی است، مربوط به شخص خودش و تربیت شخصی و اوج روحی از نظر شخصی است. اینجا هم اون وقت همون حساب میشه، قلب سلیم، قلب پاک، یا غیر از خدا درش نیست، یا شک ابدا درش راه ندارد، این میشه احسان فردی. یعنی یه فرد تربیت شده ای که در سیر و سلوک الله تا این اندازه جلو رفته است. خب بعد تبلیغ حضرت ابراهیم بحث میشه، از قال لأبیه و قومه مازا تعبدون افکن آلهتن دون الله تریدون، که شروع کرده حضرت ابراهیم نسبت به پدر، که معمولا معنا یه واقعیش میکنن عمو، چون سرپرستش آذر بوده تعبیر به ابیه شده. و یک نکته ای که مرحوم کراجوکی ذکر فرموده است در کتابشون کنز، که نکته این که در قرآن مجید فرموده شده لعبیه آذر، چرا آذر تصریح شده به دنبال ابیه، ایشون فرموده که یک نکته همین هست، که یعنی این پدر اصلی نیست، و اگر پدر اصلی باشد دیگه نمیخواسته ایش بکنی که آذر. این که فرموده لعبیه آذر، یعنی اونی که در حکم پدر هست که اسمش آذر بوده و معمولا اون را عمو معرفی کرده اند. خب حالا نصیحت کرد او را و قومش مازا تعبدون، درس توحیدی که به اونها داده و دنبالش هم سخت پافشاری کرده تا بر اونها ثابت بکنه درس خداشناسی و اونها را موحد بار بیاره. بله، شکستن بت‌ها و اون اعمالی که حضرت ابراهیم علیه السلام انجام داده است. خب گفتن درس توحید، بعد شکستن بت‌های اونها، اینها از مصادیق احسانی است که حضرت ابراهیم علیه السلام دارد، و این احسان که تعلیم عالی ترین مراتب توحید باشه که خود توحید هست، این از مصادیق احسان حضرت ابراهیم است. و این احسان البته احسان اجتماعی هست، یعنی احسانی که به غیر میخواد برسه، تعلیم و تربیتی هست که به غیر میخواد برسد و جزء احسان اجتماعی میشه، همونطوری که در سوره زاریات احسان اجتماعی راجع به مال بود و فی اموالهم حق لسائل والمحروم، اونجا راجع به اجتماع مال بود، اینجا راجع به اجتماع تربیت است، تعلیم است، توجه دادن به خدای متعال هست. خب بعد موضوع سیومی که پیش می آید که بسیار بخت آور هست، موضوع تسلیم حضرت ابراهیم است برای ذبح فرزند و قربانی کردن فرزندش در راه خدا. این حالت تسلیمی که همه در برابرش زانو به زمین میزنن و همه مبهوت هستن که این چه ایمانی بوده، چه حالت تسلیمی بوده، و این حالت تسلیم به قدری عجیب هست، هم از خود حضرت ابراهیم و هم از فرزندش اسماعیل، که خداوند عالم وقتی که مطلب را بیان می کند اینطور بیان فرموده که فلما اسلما و تله للجبین. این فلما در اصطلاح ادبیات جواب لازم داره، حرف شرط است، و حرف شرط یه فعل شرط بعدشه، و یه چیزی هم لازم داریم جواب واقع بشه. حالا اینجا دارد که فلما اسلما و تله للجبین، چون تسلیم شدند، یا آنگاه که تسلیم شدند و خوابانید او را بر روی زمین از ناحیه جبین، و جبین او را روی خاک گذاشت که این قسمت صورت هست، خب چه شد؟ فلما اسلما و تله للجبین، جواب دیگه ذکر نشده که حالا چه شده وقتی این کار کرده. این که ذکر نشده برای بیان این هست که چه شده نمیشه گفت چه شده، عملی انجام شده، یک حالت روحی عجیبی پیدا شده، عملی حاصل شده که نمیشه به بیان آورد، نمیشه ذکر کرد. وقتی که او تسلیم شد و فرزندش را به جبین روی خاک خوابانید، اونی که باید بشه شد، اون حالتی که باید رخ بده رخ داد. مما ینطق به الحال ولا یحیط به المقال، اون چه که حال بهش سخن میگوید، وضع حال گواهی میدهد، ولی مقال سخن گفتار نمیتونه احاطه پیدا کند و اون حالت را مجسم بکنه. هیچ سخنوری نمیتونه اون حالت را در تحت الفاظ و چهره الفاظ نشان بده. وقت به دنبال اون حال و اون رشد و نادیناهو، این واو و نادیناهو فرمودن عطف است به همونی که حذف شده و در کلام نیست، اونی که معطوف علیه هست همونی که محذوفه، همونی که در کلام هست. اون وقت و نادیناهو ان یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا، ما ندا کردیم او را که ابراهیم قد صدقت الرؤیا. تصدیق عبارت از این هست که اون عمل خارجی عینا نقشه اون خوابی باشه که دیده اند. وقتی دو چیز وقتی که با هم حساب میکنیم برابر هم باشن، نقشه هم عینا باشن، اون که اونجا هست اینجا باشد، این رو بهش میگیم تصدیق. این تصدیق نه تصدیق قلبی و اقرار معناشه، تصدیق اینه که عملا اون خوابی که دیده در خارج عین همون نقشه را پیاده کرده باشه. خواب دیده است که باید فرزند را ذبح بکند، انی از بهک، خواب میبینن که دارم ذبحت میکنم، این خواب. حالا در خارج هم چه کار داشته میکرده؟ بچه را خوابانیده للجبین و هر دو هم حال تسلیم و وسیله قطاله هم در دست و داره میکشه به جلو، خواب دیده، اینم تصدیق. درباره قرآن ملاحظه میفرمایید دارین که مصدقا لما بین یدیه، مصدقا لما بین یدیه، یک معنای این که قرآن مصدق تورات و انجیل هست، یعنی اگر در تورات بوده که یک نبی میاد کتاب با فلان خصوصیات داره، حالا قرآن همون خصوصیات رو داره، یا اینکه در انجیل بوده که کتابی میاد خصوصیات اینطوری همراه داره، همون خصوصیات رو همراه داره قرآن، میگیم این مصدق اون که در تورات هست، یعنی این خارج اون مطالبی که اونجا بیان شده، این واقع و حقیقت اونیست که اونجا بیان شده. اینجا هم درباره حضرت ابراهیم قد صدق در رؤیا، این نه معناش اینه که ابراهیم ایستادی گفتی بله خوابمون درسته، تصدیق خواب کردی، نه، این تصدیق خارجی منظور هست، یعنی کاری که دیدی در خارج هم انجام دادی، قد صدق در رؤیا. خب حالا بعدش میفرماید که انا کذالک نجز المحسنین، این برای اولین باریست که در همین سوره راجع به حضرت ابراهیم میفرماد انا کذالک نجز المحسنین. خب این انا کذالک نجز المحسنین، این کذالک اشاره به کجا هست و چه پاداشیه که حالا خداوند در اینجا به جناب ابراهیم داده؟ اینجا یه مقدار توجه بفرمایید که مطلب لطیف هست. خب حضرت ابراهیم حالا محسن هست برای خاطر اینکه این چند عمل، قلب سلیم، درس توحید و این امتحان عجیب را داده. اون وقت خداوند عالم می‌فرماد این رقم ما پاداش می‌دهیم به محسنین. این رقم اونطوری که جناب آیت طباطبایی بیان فرمودند، یعنی این که یه امتحان پیش بیاریم، این امتحان صورت مشکلی داشته باشه، صورت سختی داشته باشه، و با همین امتحان و صورت سخت او را آزمایش بکنیم، این پاداش اینه که ابراهیم محسن بود. خب ابراهیم محسن بوده و این امتحان پاداش او، چه محسنیتی موجب شده بوده است که این